طول میکشه. میگه حالا اگه 20 سال پیش این راه انداخته بودن، ما الان توی انگلیس انقدر با مشکل انرژی بر نمیخوردیم. یعنی اصلا یه کالای لوکس نیست که بعضی میگن. بعضی هم حالا توی برخی از رسانه‌ها میگن که آقا این اصلا دیگه موضوع انرژی هسته یا نیروگاه هسته‌ای اینا تموم شده است، دیگه کسی نمیره سراغش، کشورهای دیگه نمیرن سراغش. اما الان چیز با آماری که شما فرمودین اصلا اینطور نیست، از این کشورها دارن باز به سمت انرژی هسته‌ای و تولید برق میرن.
همین الان ما حدود 450 خورده نیروگاه در سطح دنیا داریم، 59 نیروگاه در حال ساخت هستش و ما خودمون دو نیروگاه در دست ساخت داریم. اطرافم که عرض کردم به شدت به دنبال انرژی هسته‌ای هستن، به دلیل که عرض کردم از سهم آب یعنی سطح‌ها کم شده، مسائل خورشید و اینها تا یه حدودی و انرژی بادی تا یه حدودی جوابگو هستش، سرمایه‌گذاری اونها هم سرمایه‌گذاری سنگین هستش. مهمترین نکته ببینید در اقتصاد بهش میگن مزیت نسبی، این ورزش هستش. مزیت نسبی یک نفر که میخواد بره تو ورزش، باید ببینید در بدنش چی، اگه قد بلندی داره باید بره برای والیبال، بسکتبال اینا. مزیت نسبی کشور ما میتونه هاب انرژی یا مرکزی باشه برای انرژی هست و نیروی انسانی ورزیده است که داریم و این صنعت صنعتی است که نیروی انسانی ورزیده و تحصیل کرده میخواد.
بله.
مثل صنعت مثلا فرض کنید فولاد و اینا نیست که بخش عمومیش کارگر و اینها باشه. خب این ظرفیت بزرگ در کشور ما هست، یعنی اقتصادی هستش و باید حتما از این ظرفیتی که در کشور ما به وجود اومده حد اکثر
استفاده کنیم. آقای دکتر خبر خوب برای ما چی دارین تو همین بحث انرژی هسته و تولید برق؟
من فکر میکنم ببینید خبر خوب، اگر حالا بعضی خبر خوب رو این میگیرن که ببین همین فردا چی دستشون میرسه. ببینید خبر خوب این هستش که سیاست جدیدی که سازمان گرفته آقای مهندس اسلامی و اونی که مدیریت کنه صنعت کشور رو به سمت نیروگاه سازی، همین نیروگاه دارخوین الان، چون شما اگر برید سراغ ظرفیت صنعتی تو کشور ما موجود هست.
بله.
یعنی هر کدوم از این صنایع بزرگ یه بخشی از نیروگاه رو میتونه بسازه. میبایست اینجا یک سفارش دهنده یه مدیر داشته باشه. البته متاسفانه ما بخش خصوصی نداریم که سفارش بده، مدیریتش حتما با سازمان هستش، اما مدیریت نیازمند این هستش که منابع مالی داشته باشه. منابع مالی هم در دنیا اینجوری کار میکنند، یا فینانس بین‌المللی، وام‌های خارجی هستش، یا سرمایه‌گذاری داخلی هستش. اینها ما داریم برای این هم به فکرهایی میکنیم که داخل بتونیم چطور از منابعی برخی منابع استفاده بکنیم، اما مهم این هستش که حداقل باید ثابت کنیم بازار خوبه. این هست صنعت ما، صنعت به صورت عام به حدی رسیده که میتونه نیروگاه ساز باشه و این انشالله محقق میشه در البته میان مدت هستش، نمیخوام بگم بلند مدت، ولی چون ظرفیتش در کشور موجوده، ارادش هست، اگر یه مقدارم کمک بکنن اونهایی که باید دستشون میرسه که منابع لازم رو در اختیار سازمان قرار بدن، این سرعت این بیشتر میشه. و مهمه که شما ببینید توی کشور الان ما میگیم راجو دارو خوب الحمدلله تولید میکنیم، نیاز نداریم اگه یه وقتی به ما هم ندن که ندادن تو این سالها، بیمارای ما برای گرفتن عکس و نمیدونم مسائل پزشکی هسته‌ای معطل نمیمونن به این دلیل که شما این ظرفیت رو دارید. و اگر ما نیروگاه ساز هم بشویم که میتوانیم و این ظرفیت رو داریم، خب خودمون نیروگاه میسازیم و حتی برای کشور دیگه میتونیم بسازیم. این در واقع خیزیست که سازمان برداشته، به نظرم میرسه که خیزیست که در واقع منطقی درست به موقعش و با تجربه بلوغی که پیدا کرده صنعت ما انشاءالله عملیاتی هم میتونه بشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر کمالبندی.
ممنونم.
متشکرم.
متشکرم. اوقات بسیار خوبی داشته باشید.
سلامت باشین. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر بهروز کمالبندی، معاون محترم و سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمون، در خصوص بحث نیروگاه هسته‌ای و ظرفیت استفاده از صنعت هسته‌ای در صنایع کشور. گفتن که رویکرد جدید این سازمان اینه که به کمک صنایع برن. خیلی متشکرم خانم ها آقایان که شنونده برنامه امروز ما بودید. رویداد 29 روز مرداد ماه 1402 مرداد هم خیلی سریع تمام شد. اوقات خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
السلام علی یا ابا عبدالله حسینی. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. دوستان، با صرفه‌جویی در مصرف برق می توان گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه های مصرف انرژی برداشت. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خودمون بندازیم، وسایل زیادی رو می بینیم که با برق کار می کنند. عایق بندی محیط خونه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش هایی که می تونه تأثیر زیاد بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. راه‌های بسیاری وجود داره برای کاهش مصرف انرژی یا حتی مصرف آب، که البته این روزها کشور ما متاسفانه با خشکسالی روبرو هست و چقدر خوبه که هممون کمک کنیم تا این فصل گرم رو به سلامت به پایان برسونیم و کاری کنیم که همه هموطنانمون از نعمت برق و از آب سالم برخوردار باشن. و راهاش هم بسیار زیاده، شما بهتر از من میدونین. امیدوارم که هممون دست به دست هم بدیم، کمک کنیم، به یاری هم بشتابیم. همچنان شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بمونید و برای ما که باعث افتخار شما شنونده خوب ما هستید و دلمون میخواد که همیشه در کنار شما برنامه هایی رو که در خور شماست تقدیم حضورتون کنیم. امیدواریم که تونسته باشیم به این هدفمون دست پیدا بکنیم. به ساعت 13:10 رسیدیم. برنامه بعدی ما یک میان برنامه کوتاه هست به نام منازل العشاق. دعوت میکنم بشنوید.
منازل العشاق سرگذشت کاروان اسیران اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا منازل العشاق قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق به روایت مهدی امین فروغی.
از سر کوی تو هر کو به ملالت برود، نرود کارش و آخر به خجالت برود. کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا، به تجمل بنشیند به جلالت برود. سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست، که به جایی نرسد گر به زلالت برود. ای دلیل دل گم گشته خدا را مددی، ای دلیل دل گم گشته خدا را مددی، که غریب ار نبرد ره به دلالت برود. حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است، حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است. کس ندانست که آخر به چه حالت برود.
دروازه ساعات
پس از آن که شهر دمشق آذین بندی شد و مردم آماده جشن و پایکوبی شدند، در حالی که فرماندهان و سربازان با کبکبه و دبدبه پیشاپیش کاروان در حرکت بودند، اسرای اهل بیت رو از دروازه ساعات وارد شهر کرد. یزید در قصر به همراه سران کشوری و لشگری و رؤسای قبائل و سفرای کشورهای دور و نزدیک بی‌تابانه ورود کاروان رو انتظار می‌کشید. کاخ سبز دمشق هرگز چنین روزی رو به خود ندیده بود. درها و دیوارها رو با پرچم‌های رنگارنگ و زیورآلات زینت کرده بودند و بانگ خنده و شادی و تبریک و تهنیت از همه جا به گوش می رسید. یزید که از فرط شادی سر از پا نمی شناخت، در یکی از ایوانهای قصر که مشرف به دروازه بود قدم می زد و برای آن که بر اعصاب خود مسلط باشه پی در پی جامهای شراب رو سر می کشید و از اون بالا دروازه ساعات رو نگاه می کرد که ناگهان با بلند شدن صدای طبل و شیپور و هلهله و شادی مردم یکی پس از دیگری پرچمهای کاروان و سرهای شهدا و زنان و کودکانی که بر شتورها نشسته بودند آشکار شدند. وقتی نگاه یزید به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام افتاد که پیشاپیش کاروان می آمد، برقی در چشمانش درخشید و لبخند فتح بر لب هلهله‌ای سر داد و این اشعار رو سرود. گفت: لما بدت تلک الحمول و اشرقت تلک الرؤوس و علی ربا جیرونی نعب الغراب و فقلت سح او لا تسح فلقد قضیت من الغریم دیونی. یعنی آنگاه که کجاوه ها و شتران و سرهای بالای نیزه از تپه جیرون بالا آمدند و از دور پیدا شدند، کلاغی در نزدیکی من به نشانه نحوست قارقار کرد. من به او گفتم: چه فریاد کنی و چه فریاد نکنی، من طلب خود را وصول کردم و انتقامم را از محمد گرفتم. این ابیات نشان دهنده کینه دیرینه است که بنی امیه و آل ابو سفیان از پیامبر و علی علیه السلام در دل داشتند. اونها هنوز داغدار کشته شدگان خود در جنگ بدر بودند. باری وقتی کاروان اسرای آل الله وارد دمشق شد، شهر به یک بار از جا کنده شد، به طوری که بانگ هلهله و شادی و تبریک و شادباش فضای شهر رو پر کرد. مورخان نوشتند به دستور یزید 120 رایت بزرگ در شهر برافراشتند و این پرچم‌های رنگارنگ در دست پرچم‌دارها بود و از دروازه جیرون تا باب تومان دیده می شود. علاوه بر این 19 پرچم سرخ رنگ به دست سربازان کاروان بود که دور تا دور زنان و کودکان اهل بیت می گردند. مورخان نوشتند میان قاتلان و حاملان سرها هم در کربلا هم در کوفه و هم پیش از ورود به دمشق بر سر این که چه کسی کدام سر رو بر نیزه هم کنه نزاعهایی بود که در هر موقف با وساطت فرماندهان حل و فصل می شد. نوشتند هنگام ورود به دمشق نیزه های حامل سرهای مقدس شهدا رو با آرایش و چینشی خاص در بین زنان و کودکان تقسیم کرده بودند. سر جعفر ابن علی رو نمیر ابن ابی جوشن زبابی حمل می کرد و سر ابی بکر ابن علی رو انیس ابن حارس می برد. حامل سر اون ابن علی جابر سعدی بود و سر یحیی ابن علی رو عمیر ابن حجاج کندی می برد و نیزه سر عبدالله ابن عقیل در دست قیس ابن ابی مره بود. سر قاسم ابن الحسن رو محمد ابن اشعث کندی حمل می کرد و سر علی اکبر که شبیه ترین مردم به رسول خدا بود رو مرت ابن قیس همدانی می برد. سر مقدس عباس ابن علی بر نیزه‌ای بلند نصب شده بود و سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام رو پیشا پیش کاروان در شهر می گرداندند و بر طبل‌ها و سنج‌ها می کوبیدند و در شیپورها می دمیدند و به بانگ بلند تکبیر می گفتند.
بالای نجا من زار میزنم در پای نجا آه ستاره دنبال دار من زدی تری سره نیزه سوار من.
مورخان نوشتند خالد ابن معدان یکی از بزرگان تابعین بود و در دمشق میزیست. هنگامی که در ازدحام جمعیت چشم او به سر مقدس امام علیه السلام افتاد، زبانش بند آمد و بهتی او را در بر گرفت. مضطرب و پریشان احوال، در حالی که به سختی می‌لرزید، از لابلای جمعیت خود را به خانه رساند و در روبروی خود بست و یک ماه خود را از مردم پنهان کرد و به هیچ کس اجازه ملاقات نداد. پس از یک ماه وقتی در خانه رو گشود، در جواب کسانی که می گفتند این چه حالی است که داری و چرا خود رو مخفی کرده ای، شیون می زد و می گفت مگر نمی بینی چه بر سر ما آمده. نوشتند او پیوسته می گریست و این اشعار رو می خواند.
برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا فكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا.
جاء برأس که یبن بنت محمد مترملا بدمائه ترمیلا و که انما بکه یبن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. قتلوا که عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. يعني أي فرزند دختر پیامبر، أي حسین، سر بریده تو را در حالی که به خون خضاب شده بود نزد ما آوردند. أي حسین، اینان با کشتن تو گویی رسول خدا را به خاک و خون کشیدند. تو را تشنه لب کشتند و با این کار حرمت قرآن و وحی و تنزیل را شکستند. آه ای حسین غریب، اینان در قتل تو تکبیر میگویند و نمیدانند که با کشتن تو تکبیر و تهلیل را کشتند. اینان با کشتن تو الله اکبر و لا اله الا الله را کشته.
آه یا رب، روزگار شام شد. آه یا رب، روزگار شام شد. نوبت شرح برو به شام شد. نوبت شرح برو به شام شد. شام یعنی مرکز آزارها، شام یعنی مرکز آزارها. آل عصمت را سر بازارها، آل عصمت را سر بازارها. شام یعنی از جهنم شومتر، شام یعنی از جهنم شومتر. اهل بیت از کربلا مظلومتر، اهل بیت از کربلا مظلومتر. وابیلا وابیلا.
شام، الشام، همین کلمه کافی است برای مرور دردها و مصیبت‌های عظیم کاروان آل الله. به هنگام ورود کاروان به شام، هاتفی خطاب به رأس مطهر سید الشهدا علیه السلام فرمود: ای حسین، مردم به چشمان خود سرمه نابینایی کشیدند و گوش‌هایشان در شنیدن مصیبت تو ناشنواست و هنوز هم جهان سرمه نابینایی به چشم دارد از دیدن قربت امام عصر علیه السلام و گوشش ناشنواست از شنیدن هل من ناصر و هل من معین آخرین حجت خدا. بخوان بخوان به نام قربت و تنهایی امام عصر علیه السلام در گوشه زندان غیبت. و به راستی کجاست یادی کننده که امام زمان خیش را یادی کند.
شبنا الهد تری ای بهترین رفیق انت الوالد و شفیق ای بهترین رفیق شبنا الهد تری ای بهترین رفیق انت الوالد و شفیق ای بهترین رفیق ای مهربون تر از پدر و مادرم هستی مراقبم دیوانه ترم من از محبت چجوری بگذرم مای رکابتم تا دم آخرم صبح ظهور اهرام در اثر یعنی خیب الامر هر اشهر 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 موعود کربلا منصور علی الادا موعود کربلا یا ذا العهد والوفا موعود کربلا منصور علی الادا موعود کربلا چشم انتظارت یه نفر بی پناه حتما امام حسینم روحی فدا هل من معین میگه وسط قتلگاه با صورت افتاده از روی زلجنا زینب به سر میزنه میگه روی تل العجل 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 تن حسینشو گرفته تو بغل العجل 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 یا مهدی العجل یا مهدی العجل یا مهدی العجل یا مهدی العجل یا
مهدی ما با دل ما با جان ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم
با شعار حیاتنا الحسین می گوییم حیاتنا الحسین و می شنویم حیاتنا الحسین
و در راه حسین قدم برمیدم
به برکت نام حسین حسینی
سلام قبلتی سلام یکی وقف تو میشه با همه سرمایه یکی برا ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سایه
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین
میشنمی صدامو
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم.
ساعت 13:30 و آخرین برنامه بخش صبحگاهی امروز رادیو گفتگو رو همکارانم تقدیمتون میکنن، اما قبل از اینکه این برنامه آغاز بشه من و همکارانم در